میان مثلا چند صد میلیون دلار، چند ده میلیون دلار میان ثبت نام میکنن و خلاصه چندین میلیارد دلار در این زمینه ما متاسفانه ارز کشور رو با امضاهایی که برخی از مسئولین حکومت در بانک مرکزی یا در وزارت صنعت و معدن یا وزارت جهاد کشاورزی با امضاهای مسئولین زیربط اومدن تعدادی دریافت کردن و یه رانت سنگینی نصیب برخی از افراد شد که این نمونه ای از اون امضاهای طلایی است که متاسفانه اتفاق افتاد. البته کسی اگر مال نامشروعی کسب کنه قانون داریم که باش برخورد بشه، یعنی در زمینه ما هرچند قانون نقص داره، من اینو قبول دارم که این قانون نقص داره و یک قانون جدیدی الان طرح جدیدی آماده شده که انشالله یه تصویب شده اون نقص قانونم برطرف میشه، اما اینجوری نیست که الان ما خلای قانونی خاصی داشته باشیم و کسی اموال نامشروع کسب کرده نتونیم باش برخورد بکنیم. ولی خلاصه اثبات این که این مال نامشروعه امدار دچار مشکل هست و اتفاقی که الان افتاده مثلا همین بحث توزیع دلار یا این که مثلا یه تعدادی اومدن دسترسی پیدا کردن به سکه هایی که دولت حراج کرد امسال در این اوایل سال در بعد از خروج آمریکا از برجام، یا مثلا این موضوع خصوصی خاری که اسمش گذاشتن خصوصی سازی، برخی از شرکت های بزرگ دولتی رو اومدن به یک تعدادی افرادی خاصی واگذار کردن که اونها هم اهلیت نداشتن و الان در زندان به سر میبرن، بعضی از اونها ثروت ملت رو با تصمیمات غلط یا تصمیماتی که ناشی از برخی از سوء استفاده ها و رانت ها بود به افرادی واگذار کردن. این یه اشکالی است که متاسفانه در همه دنیا البته کم و بیش هست، رانت یک موضوع پیچیده است که همه دنیا باش مواجه هست. خب کشور ما هم با توجه به شرایطی که متاسفانه داشته و برخی از مسئولینی که تونستن از فرصت استفاده بکنن و برخی از مصادر امور حاکم بشن، این رانت رو برای برخی از افراد فراهم میکنن. وقتی ما از صحبت از فساد میکنیم،
بله،
فساد یعنی تبانی برخی از سودجویان خارج از حکومت با افرادی در داخل حکومت برای به یغما بردن اموال ملت، این فساد هست. بعضی موقع این فساد با اختلاس اتفاق میفته، بعضی موقع این فساد از طریق رانت و همین امضاهای طلایی اتفاق میفته. یه نفر اونور میز هست و تصمیم میگیره، یه نفرم اونور میز هست و اینا با هم دیگه تبانی میکنن و اموال ملت رو غارت میکنن. این اتفاقات کم و بیش میفته. البته یه واقعیتی هم هست که هیچ کس از دزدی و از رانت خاری به جایی نمیرسه، خلاصه آخرش اینا کارشون سرکارشون به زندان میفته، سرکارشون با برخورد با مقامات قضایی و دستگاه قضایی میفته و این دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
درست.
اینایی که اموال ملت رو غارت میکنن جدای از اون تبعات اخروی و حتی تبعات همین دنیا که بالاخره دامن اینهایی که اموال ضعفا رو غارت میکنن خواهد گرفت، خلاصه یک نظام قضایی و حقوقی هم هست که دیر یا زود اینها گیر میفتن. کما اینکه برخی از افرادی که امسال اومدن دلار گرفتن، این دلارها گرفتن با همین دلارها باز رفتن برخی از کارخونه ها رو تصاحب کنن و برخی از این مسائلی که این روزها راجع به خصوص سازی پیش اومده و معلوم شده که شرکت های بزرگ، برخی از شرکت های بزرگ به افراد خاصی واگذار شده، از ردگیری موضوع خرید دلارها در واقع ضابطین و برخی از مسئولین قضایی بینتی رسیدن که اینها همو کسانی بودن که دلارها رو گرفتن که کالا وارد کنن، کالا وارد نکردن، رفتن در بازار این دلارها رو به فروش رسوندن با یک سری عملیات خاصی در داخل و خارج و همین پول نامشروعی که از فروش غیرقانونی دلارهایی که باید کالا باش وارد میکردن به دست آوردن، همین پول رو رفتن و با این در واقع برخی از کارخانجات رو با ثمن بس خریدن و این البته خب نمایندگان مجلس تو همین دو هفته پیش 55 نفر از نمایندگان امضا کردن به رئیس قوه قضاییه که کسانی که اموال ملت رو به عنوان خصوص سازی غارت کردن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن و ممنوع خروج بشن. که در زمانی که پرونده اینها رسیدگی میشه دیگه در دسترس باشن. مجموعی از این مسائل ما داریم، هرچند این یک مبارزه جانانه میطلبه، طبیعتا ما در درون حکومت اراده هایی برای مبارزه هست، اما اون اراده کافی نیست به نظر من و نیازمند یک وضعیت جدیدی هستیم، نیازمند یک نوسازی هستیم در مبارزه با فساد. طرحی الان با 51 ماده مسبب شده در کمیسیون حقوقی مجلس
داله.
و خب اینو در صحنه علنی مجلس رو آوردیم. یک بخشش راجع به اعاده اموال نامشروع بود، یک بخشش راجع به همین رانت، تعریف رانت و ضمانت اجرا گذاشتن برای رانت، و یک بخشش مربوط به کسانی است که در درون حکومت خودشون ممکنه که مستقیم اختلاسی یا فسادی مرتکب نشن، اما به خاطر بی تدبیری ها تصمیماتی رو میگیرن که دیگران از اموال دولت سوء استفاده میکنن و اموال مردم رو یا اموال ملت رو یا صورت اختلاس یا از طریق تحصیل اموال نامشروع به دست میارن. اینو براش جرم‌انگاری کردیم، ولی خب متاسفانه در صحنه علنی مجلس یک ایرادی که از آقایون گرفت که این بار مالی داره و رئیس جلسه هم متوجه موضوع نشد و اینو از دستور خارج کردن. دوباره این الان آماده است در کمیسیون قضایی که تصویب بشه و انشالله این بیاد در صحنه. این اگه تصویب بشه جلو ممکنه بگیم ریشه کن نمیشه، یعنی چون بله. فساد تا وقت انسان‌ها و شیطان هست، خلاصه همیشه تاریخ بوده هست، در همه دنیا هست، در کشور ما هم هست، از اینه که بود مبارزه بشه. ولی بالاخره این طرح به نظر من با توجه وضعیت جدیدی که ما داریم حتما اگر تصویب بشه انشالله کمک میکنه که هم اموال نامشروعی که به واسطه ران در این سالها توسط افرادی با تبانی با سودجویان خارج از حکومت و برخی مسئولین در داخل حکومت به دست آوردن، اینها شناسایی بشه، برگردونده بشه بر اساس اصل 49 قانون اساسی. هر گونه اموال نامشروع بود برگرده به حکومت، برگرده به خزانه ملت. این تصمیم خوبی در این زمینه گرفته شده و نوسازی شده قانون و اصل 49 قانون اساسی احیا شده در واقع. همچنین یه آیین دادرسی ویژه‌ای برای مبارزه با فساد نوشته شده، همچنین یک در واقع راهی برای حمایت از افشاگران فساد، چون برای مبارزه با فساد مردم باید وسط صحنه بشن و مردم باید خیالشون راحت باشه که اگر فسادی رو متوجه شدن و افشا کردن حکومت از اونا حمایت بکنه، نه اینکه در معرض فشار مفسدان قرار بگیرن. لذا اینم براش پیشبینی خوبی انجام شده. و همچنین بحث در واقع یک تشکیلاتی که این تشکیلات بتونه به صورت تخصصی با فساد مبارزه کنه، از فساد پیشگیری کنه، ضابطان براشون راه حل‌هایی برای پیگیری و کشف جرم براشون پیشبینی شده. یک مجموعه، یک به قول حالیا یک پکیج مناسبی است برای پیشگیری و مبارزه با فساد که میشه انجام بشه. یک بخشش رانت همین امضای طلایی است که مورد سوال جناب عالی.
بله، متشکرم از توضیحات جامعتون آقای دکتر دهقان که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکر، خدافظ.
شبتون بخیر. خوبان شنونده، در خصوص برخورد با فساد و رانت در قالب امضاهای طلایی، اختلاس و سایر صوری که از اون به عنوان مفسده یاد میشه، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. معاون وزیر نفت گفت واحدهای پتروشیمی راه‌های دور زدن تحریم را می‌دانند و شرایط بین‌المللی مخل فعالیت آنها نیست. بهزاد محمدی با بیان اینکه وزیر نفت به طور جدی پیگیر موضوع تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی سفسود، تأمین سرمایه از طریق فروش اوراق مشارکت اسلامی در حال پیگیری است و هر هفته نشست‌های آن در دفتر وزیر نفت برگزار می‌شود. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تصریح کرد: امیدواریم تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از طریق فروش اوراق مشارکت در ماه‌های آتی به سرانجام برسد تا بتوانیم بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کنیم. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرد ایران و روسیه در دریای خزر رزمایش دریایی مشترک اجرا کردند. ایران و روسیه تا کنون چندین بار تمرینات دریایی مشترک در دریای خزر اجرا کردند که مهمترین آنها در سالهای 2015 و 2017 بوده است. اینجا تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
با رأی نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی شدن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر کاتب سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت از تالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایید برای مصوبه امروز مجلس که دستگاه‌های اجرایی کشور رو به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی ملزم کرد.
خب همینطور که مستحضر هستید، البته ما ظرف تقریبا یک هفته است که این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و در حال رسیدگی است که ما تا ماده 21 اون رو استی کردیم و
بله.
تا ماده 21 با اصلاحاتی به تصویب رسید. بخش های از اون خب یک ماده خود 21ش بحث تعیین تشکیل هیئت نظارتی هست که در واقع نظارت بکنه برای اجرای همین قانونی که تصویب شده که دستگاه اجرایی مکلف بشن از کالاهای تولید داخل در واقع بهره مند بشن. تعیین مصداق و عمق مصرف، عمق میزان کالاهای ایرانی در واقع توسط وزارت صنعت و معدن تجارت مشخص میشه توسط همین هیئت نظارت که ما دستگاه اجرایی موظفن در واقع از این کالاهای ایرانی استفاده بکنن. پیمانکارها موظفن که در واقع پروژه‌های عمرانی خودشون از مسائل تولید داخلی استفاده بکنن و همچنین دستگاه اجرایی برای انتخاب پیمانکارها مکلف است از پیمانکارهای داخلی، اگر پیمانکارهای داخلی وجود نداشت با پیمانکارهای داخلی و خارجی بخش خصوصی که 51% سهامش حداقل از ایرانی باشن با اولویت دوم اونها استفاده میکنن. و مواد متعددی هست که با نگاه اینکه ما در سال حمایت از کالای ایران هستیم بتونیم مصرف کالای ایرانی رو در واقع در دولت اجبار بکنیم تا اونجایی که امکان داشته باشه از کالای خارجی استفاده نکنیم.
بله، اشاره فرمودید که الان مجلس طی روزهای اخیر داره قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور رو اصلاح میکنه. باز هم در خلال فرمایشاتون اشاره فرمودید به موضوع در واقع شکل‌گیری هیئتی که بر اجرای دقیق این قانون نظارت خواهد کرد. که بحثی که معمولا در کشور ما دکتر مطرح میشین هستش که ما اگرچه خیلی وقتها قوانین بسیار مؤثر و راهگشایی رو برای بخش‌های مختلف مصوب کردیم، ولی در حوزه اجرا به دلیل اون نظارت‌های نبود، نظارت‌های جدی، اون در واقع غایت مورد انتظار قانونگذار رخ نداده. الان چقدر برای همین قانون حداکثر استفاده از توان تولید خدمات در کشور انتظار میده که با اصلاحات که در اون انجام میشه مطابق با شرایط خاص اقتصادی در کشور ما بتونیم از این ظرفیت به طور کامل استفاده کنیم؟
خب یکی از راهکارهایی که در واقع به دنبال این هستیم که بتونیم قانون اجرایی بشه همین بحث هیئت نظارت بر اجرای این قانون هست و هم این هیئت نظارت چند تا وظیفه داره. هم وظیفش اینه که لیست اقلام کالای ایرانی که در داخل کشور تولید میشه رو دقیقا مشخص بکنه. تکلیف دیگری رو که داره در واقع کنترل بکنه و نظارت بکنه پیمانکارهایی که در داخل کشور هستن و اگر تخلفی در دستگاه های کشور شکل بگیره موظف گزارشش رو به مجلس بده و در واقع در اجرای قانون هر گونه تخلفی شکل بگیره باز موظف گزارشش رو به مجلس شورای اسلامی بده. علی حال تکالیف زیادی بر روی دوش همین هیئت نظارت وجود داره اگر دستگاهی تخلف کرد و چه شیوه با چه نحوی باش برخورد بشه. در واقع در ضمانت اجرای قانون رو هم پیش بینی شده که انشالله بتونه در اجرای قانون به کمک بسیار خوبی بکنه که دستگاه اجرایی عملیاتی بکنه این قانون.
انشالله. متشکرم از حضرت عالی آقای دکتر کاتب و با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص مصوبه امروز مجلس در مورد ملزم کردن دستگاه اجرایی کشور به خرید محصولات داخلی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت در 9 ماهه امسال در مجموع 1,336,000 تن کالاهای نفتی و غیر نفتی از مرزهای زمینی وارد و 5,537,000 تن کالا از مرزهای کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان واردات از مرزهای جاده‌ای 14% کاهش و میزان صادرات 11% افزایش را نشان می‌دهد. وی افزود از میان مرزهای جاده‌ای کشور مرز بازرگان با سهم 58% فعال‌ترین مرز در زمینه واردات کالا به کشور به شمار می‌رود. پس از آن مرزهای خسروی و میرجابه با 8% و 9% در رده‌های بعدی قرار دارد. خوبان شنونده رادیو گفتگو، افتخار داریم همچنان با برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. ساعت 19:50 است. آخرین بخش گفتگویی رو دعوت میکنم که شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی می‌خوایم در مورد آثار افزایش حجم نقدینگی بر اقتصاد ملی صحبت بکنیم. گزارش‌هایی اخیراً منتشر شده که نشون میده حجم نقدینگی در کشور به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل اقتصادی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان و به حال شخصیت که در گذشته هم مسئولیت‌های اجرایی در کشور داشتید، بفرمایید که حجم نقدینگی و افزایش اون چقدر بر اقتصاد ملی تاثیرگذار هست و پیامدهای منفی اون رو در چه مواردی میشه فهرست کرد؟
نیاز به نقدینگی متناسب با حجم معاملاتی که در کشور در طی یک سال انجام میشه. هرچی که درآمد ملی ما یعنی تولیداتمون بیشتر بشه، متناسبا نقدینگی اگه داشته باشیم خوبه. اما اگر افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی یا بیش از رشد معاملات باشه، این آثار مخربی داره، هم آثار اقتصادی و هم آثار اجتماعی. وقتی که حجم پول اضافه کنید در حالی که رشد اقتصادی ما در حال 3-4% بیشتر در سال نیست، هر اندازه افزایش نقدینگی داشته باشیم به همون میزان قیمت ها بالا میره.
بله.
فرض کنید توی شرایطی مثلا رشد تولید مسکن در حد 4-5% یعنی 5% امسال بیشتر مسکن تولید کردیم تا پارسال یا بیشتر. بله. معامله در این شرط اگه ما بیایم وام هنگفتی رو بدیم به مردم که برن مسکن بخرن، قدرت خرید مردم بالا بردیم، نقدینگی اضافه شده، ولی چون خونه ها به اون مقدار اضافه نشده طبعا قیمت خونه ها میره بالا.
درست.
اما اگر وامو بدیم برای تولید مسکن بسیار خوبه، هر اندازه که تولید مسکن بره بالا همون اندازه پول بدیم مشکلی پیش نمیاد. حالا افزایش نقدینگی چگونه به وجود میاد؟ حجم نقدینگی عبارت است پولی که دست مردم یا شرکت ها هست به اضافه سپرده های مردم در بانک ها به اضافه وام هایی که بانک ها به مردم دادن، همه اینا مجموع نقدینگی رو تشکیل میده. حجم نقدینگی در سالهای اخیر در کشور ما به طرز وحشتناکی افزایش یافته. در طی دوره قبل یعنی دوره دولت احمدی نژاد حجم نقدینگی ما 10 برابر شد و در دوره حکومت فعلی دکتر روحانی بیش از 3 برابر شد. در صورتی که اقتصاد ما اینقدر روش نکرده. در نتیجه این حجم عظیم نقدینگی شما گرفتار یک تورم لجام گسیخته و وحشتناکی خواهد شد که دودش عمدتاً به چشم طبقاتی میده که حقوق ثابت دارن. اونهایی که کاسبن و تاجرن و سرمایه گذارن متناسب با تورم درآمدشون افزایش پیدا میکنه. اونهایی که دارایی دارن هم از خونه و سهام و ارز و ملک ارزش داراییشون بالا میره.
بله.
ولی کسانی که درآمد ثابت دارن مثلا ما 1 میلیون، 2 میلیون یا حتی 5 میلیون دارن، اینها چون درآمدشون بالا نرفته به اندازه تورم، اینها تحت فشار قرار میگیرن
و حتی قدرت خریدشون هم به یک چندم
و قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه. خب وقتی تورم این چنانی است، مثلا امسال ما تورم 40% داریم، قطعاً با این حجم نقدینگی همین تورم در سال آینده هم تکرار میشه. تو چنین شرایطی تورم چند تا اثر اجتماعی و اقتصادی داره.
بله.
یکی این که شکاف طبقاتی وحشتناکی رو به وجود میاره و شکاف موجود رو تقویت میکنه، یعنی فقرا فقیرتر، ثروتمندان ثروتمندتر میشن. این نیست که همه فقیرشن، نه، در شرایط تورمی ثروتمندان ثروتمندتر میشن، فقرا فقیرتر میشن. وقتی فقرا یا درآمدهای ثابت فشار بیاد روشون، حالا چه کارمنده چه کارگره، برای اداره زندگیش به حساب به هزار فسق و فجور مجبور میشه و کشیده میشه.
از رشوه گرفتن بگیرید تا قاچاق، تا فحشا، تا همه اینا ناهنجاری های اجتماعی که روز به روز اضافه میشه، بخشش یا یکی از عوامل مؤثرش همین تورمه. هیچ کشوری نمیتواند رشد اقتصادی پایداری داشته باشه با تورم های اینجوری. کشورهایی بودن تو مثلا 20 سال پیش که تورم های بالایی داشتن، مثل ترکیه مثلا 70% تورمش بود و همینطور نرخ بهرش هم در همین حدود 70%. کشورهای آمریکای لاتین، آرژانتین، ولی همه اینا از وقتی تونستن تورمشون رو کنترل کنن رشد اقتصادی جدی پایداری رو شاهد بودن. ما هم اگر بخوایم اقتصادمون سامان پیدا کنه حتما باید تورم رو کنترل کنیم و یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم همین کنترل حجم نقدینگی است. حالا اگر وقت شما اجازه بده من بگم که چگونه این افزایش نقدینگی به وجود
میاد. ما 2 دقیقه دکتر فرصت داریم.
در گذشته تا دولت قبل افزایش تورم، افزایش نقدینگی عمدتا ناشی از کسب بودجه دولت بود. ولی در دوره روحانی کسب بودجه دولت عامل دومیه. عامل اولی سودهای کلانیه که بانک ها به سپرده گذاران دادن در حالی که خودشون چنین درآمدی نداشتن که این سودو بدن.
درسته.
وقتی که پول نداشته رو به سپرده گذارا دادن، کسری آوردن، رفتن از بانک مرکزی قرض کردن. و این عامل دیگه که باعث رشد نقدینگی شد این مؤسسات غیر مجاز بود که اینها حدود 33 هزار میلیارد تومان از پول بانکی از بانک مرکزی اختصاص داده شد به سپرده گذارانی که تو این مؤسسات پول داشتن و این مؤسسات پول اینا رو یا سوختی کرده بودن یا بالا کشیده بودن. یه من جمله همین سامن الحجت که امروز محکوم شده بود،
داله.
حجم کسری نقدینگی این مؤسسه 12 هزار میلیارد تومان بود. خب این وقتی که این پول توسط بانک مرکزی تأمین شد و اونا پول خورده بودن رفته بود، این باعث افزایش نقدینگی وحشتناکی شد، نه فقط به اندازه 12 هزار میلیارد تومانش، بلکه یه ضریب تکاثری در اقتصاد وجود داره که به هر اندازه که بانک مرکزی پول بریزه تو بازار 6 یا 7 برابر اون نقدینگی ایجاد میکنه. به این میگن ضریب تکاثر یا مالتیپلایر افکت.
بله.
حالا همین بازی احتمالاً تو جریان ادغام مؤسس بانک های ورشکسته معروف به بانک های نظامی داره اتفاق میفته. یعنی الان قراره 5 تا بانک نظامی رو ادغام کنن در هم و اینها هم یک کسری نقدینگی شبیه همون مؤسسات غیر مجاز دارن که اگر بانک مرکزی تصمیم بگیره این پول رو تامین کنه، باز همون افزایش نقدینگی با ضریب تکاثر رو در کشور ایجاد میکنه.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم. من حیفم میاد که این بحث رو نیمه تمام بذاریم، ان شاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم از فرمایشات آلمانی جناب عالی بهره مند بشیم. ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
خدا نگهدار.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص پیامدهای حجم نقدینگی و افزایشون بر اقتصاد ملی گفتگو من شنیدید با آقای دکتر احمد حاتمی اقتصاددان. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.